بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، یکم آذر 1403، تهران، مسجد شهید بهشتی رحمت الله علیه.
جلسه هفتم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحثی که این جلسات خدمت عزیزان مطرح شد، که هفته گذشته البته توفیق نبود که خدمت عزیزان باشیم، اجمالاً به این نکته رسیدیم: شرایط قبل از ظهور به نحوی است درگیری حزب خدا و حزب شیطان به عالی ترین سطح خودش میرسه، به شدیدترین مرتبه خودش میرسه، به جنگ موجودیتی میرسه، به نحوی میشه که هست و نیست دیگه مطرحه. هر دوتا با هر آنچه که دارن به میدان میان. یه طرف قضیه حزب شیطانه. در مورد حزب شیطان جلسات قبل مطالبی عرض شد. یه طرف داستان حزب الله، حزب خداست. در مورد حزب الله هم مطالبی عرض شد. حزب شیطان گوناگونند، دستبندی های مختلفی رو در خودش جا داده. یه تعدادشون کافرن، خود کفار گوناگونن، بعضیشون اهل کتابن، بعضیشون مرتدن، مرتدی که از دین خارج شدن کامل، اصطلاحاً میگن کافر اصلی، کافر تبعی، دوباره از اون ور کافر حربی، کافر ذمی، که اینا رو دستبندی میکنن علما در مباحث فقهی. یه تعدادی کفارن، یه تعدادی مشرکینن، یه تعدادی منافقینن، یه تعدادی هم به تعبیر قرآن الذین فی قلوبهم مرض، اینا تو دلهاشون بیماریه، بیمار دلند، اینا هم در حزب شیطان تعریف میشن. حزب خدا یه گروه هن، فقط مؤمن هن در برابر این حزب شیطان. اینا با هم دیگه کشاکش دارن، چالش دارن، درگیری دارن. البته آخرش پیروزی مال حزب خداست، هم الغالبون، حزب الله هن. ولی بعد از این که از فتنه ها گذر میکنه، بعد از این که امتحانات رو با موفقیت ازش بیرون میاد، امتحاناتی دارن، ابتلاعاتی دارن، گرفتاری هایی دارن، خدای متعال خوب اینها رو قربال میکنه، که خصوصا در مورد آخرالزمان در روایت ما فرمودن قربال ها شدید خواهد بود، قربال های حسابی، تا اگه کسی قل و قشی تو وجودشه خارج بشه، بیرون بریزه. منافقین رسوا بشن، منافقین لو برن، اونایی که بیماری در دل دارن این بیماری هاشون بروز پیدا کنه، ظهور پیدا کنه. اون وقت دیگه اگر کسی با همه این شرایط، با همه این ابتلاعات و قربال ها موند و مؤمن ماند، این میشه حزب خدا و اینها پیروزن، اگر به حد نصاب برسن. اینم بحث مهمی است که جبهه ایمان باید به حد نصاب برسه، اگه تعداد کم باشه ظهور محقق نمیشه. اینم تعدادی هم که گفته میشه رتبه بندی داره، حالا خودش یه بحث دیگری است، شاید یه وقتی بهش بپردازیم. مرحوم شیخ مفید در یکی از آثارش یه بحثی داره در این مورد که بحث تعداد یاران امام زمان، بحث قشنگی هم هست. یه بخشی از این تعداد اون افرادی هن که جان امام رو حفظ میکنن، که اونا رو گفتن 313 نفر باید باشن. یه حلقه اولی داره، 313 نفرن، اینا جان امام رو حفظ میکنن. البته اینا از درجه ایمان بالایی هم برخوردارن. بعد یه طوری هم باشه که امام دیگه کاملا از اینها در امان باشه، ذره ناامنی از جانب اینها به امام نرسه، گزند و آسیب و خطری تهدید نکنه امام رو از جانب اینها، که اونم باید دیگه در اوج صفا و اخلاص باشن، ذره چالش با امام نداشته باشه. ولی فقط این 313 نفر نیست. امام که قرار نیست فقط جانش حفظ بشه، امام قراره که طرحش اجرا بشه. 313 نفر جان امام رو حفظ میکنن، این اون حلقه اوله. ولی حلقه های بعدی لازمه که طرح امام رو اجرا کنن، اینا تعداد زیادی میشن، هزاران نفر، صدها هزار نفر نیرو لازمه برای اینکه اون کار امام رو اجرا کنن، دستور امام رو اجرا کنن، حاکمیت امام رو برقرار کنن و حفظ کنن. این میشه رتبه های بعدی. این حد نصاب از مؤمنین مجموعه این هاست، هم باید یه تعدادی باشن که جان امام رو حفظ کنن، اون باید به حد نصاب برسه، هم باید یه تعدادی باشن که امر امام رو اجرا کنن، اونم باید به حد نصاب برسه. این قربال ها انجام میشه، معلوم بشه کیا میتونن کار امام رو انجام بدن، دستور امام رو انجام بدن. در کشاکش این قربال ها و امتحانات این اتفاق رخ میده، یه تعدادی دچار ارتداد میشن، بر میگردن، ریزش میکنن، میریزن، سقوط میکنن، یه تعدادی هم رویش اینجا رخ میده، جایگزین میشن، جایگزین اینهایی که دچار ارتداد شدن. تو خود جامعه مؤمنین این فتنه ها شدیده، این ریزش ها شدیده. دو تا جریان داخل این جامعه مؤمنینه، اینو خوب دل بدید. البته این بحث رو هفته گذشته با عنوان بحث دیگری، با عنوان جریان ارتداد، محضر امام رضا علیه السلام در جوار امام رضا علیه السلام، این بحث رو داشتیم، حدود 6 ساعت تقریبا بحثی ارائه شد که در واقع اون بحث کمککار این جلسه ما میشه، چون این جلسه هفته یک باره، وقتش یکمی کمه، یعنی بحثمون یکمی کند پیش میره دیگه، از بعضی جلسات دیگه داریم کمک میگیریم، پیوست در واقع داریم ایجاد میکنیم برای این بحث که سرعت بحث کمی بیشتر بشه. تو اون بحث جریان ارتداد که هلوش 6 ساعت تقریبا بحث بود، اونجا یه کمی به این بحث ارتداد پرداختیم، خصوصا جلسه آخرش به این نکته پرداختیم که این شیب صعودی و شیب نزولی جریان مؤمنین، که حالا انشالله صوتش منتشر میشه اگه دوستان علاقه داشتن. البته ما که سفارش نمیکنیم وقتتون رو تلف بکنیم، ما همینجا هم که دوستان تشریف میارن شرمنده شدیم که وقتشون رو تلف میکنیم، ولی حالا اگر کسی خواست این نکات رو بیشترش رو پیگیری بکنه، اونجا این بحث بیشتر بهش پرداخته شد. لذا این جلسه ای که عرض میکنم رو ملحق میکنم به اون جلسه آخر، یعنی در واقع این جلسه بعد اون جلسه باید در نظر گرفته بشه. اونجا رسیدیم به شیب صعودی و شیب نزولی. حالا میخوام این شیب صعودی و شیب نزولی رو یکمی تو این جلسه بهش بپردازیم. در جریان جامعه دینی تو بین مؤمنین، بین مسلمان ها، دو تا جریان تو جامعه شکل میگیره. یه طرف شیب صعودی ایمانی داره، یه طرف شیب نزولی ایمانی داره. اگه کسی میخواد مقرب بشه به خدا، به امام زمان، باید خودشو بندازه تو شیب صعودی. جامعه‌ای هم که میخواد برسه به ظهور امام زمان، باید بره تو شیب صعودی ایمان. خود جامعه باید بره تو شیب صعودی ایمانی. اگه جامعه نرفت، شخص خود بنده خودمو بردم تو شیب صعودی، اینجا اون تعبیری است که مرحوم آیت الله العظمى بهجت خیلی روی این تعبیر تاکید داشتن که فرج شخصی رخ میده. یعنی امام زمان برای جامعه ظهور نمیکنه، ولی برای من ظهور میکنه، حاضره، ظاهره. من دیگه ارتباطم با او بیپرده میشه، استفادم از او منوط به این نیستش که امام زمان ظهور بکنه. خود این بزرگوار به کرات تشرف داشت، مرحوم آیت الله العظمی بهجت، که پارسال همینجا یه کمی در مورد تشرفات ایشون عرض کردم تو این کتاب حضرت حجت که ازشون چاپ شده، یه بخشش تشرفات و بحث مفصل در مورد تشرفات ایشون اواخر عمرشون، خصوصا یه کمی از بعضی تشرفاتشون میگفتن، حالا به چه دلیل بود، شاید برای این بود که به هر حال شک و شبهه ها برطرف بشه. جملات عجیبی هم فرموده بود مرحوم آیت الله العظمی بهجت، فرموده بودن که برای من تشرفاتی رخ داده که نشنیدم در طول تاریخ برای کسی رخ بده. من حضرت رو در سن واقعیشون زیارت کردم، در سن 1000 خورده سال، که اصلا یعنی چی تو این سن زیارت کردن و تفاوتش چیه. آقای بهجت اینطور فهمده، فهمده بودن در خواب که الا ماشاءالله ایشان را زیارت کردن، در بیداری هم چندین بار تشرف داشتم خدمت ایشون، که تو اون کتاب شرح بعضی از این قضایا رو آورده. این مال کسیه که به فرج شخصی رسیده. تو شیب سعودی ایمان وقتی آدم قرار میگیره، این پرده ها از قلبش کنار میره. به بعضی بزرگان میگفتن آقا امام زمان رو میشه دید؟ به نظر مرحوم انصاری همدانی بودن، پرسیده بودن ازشون که آقا امام زمان رو میشه دید؟ چون فهمده بودن، حالا با همون لهجه همدانی، بابا جان خدا رو میشه دید؟ تو داری سوال میکنی امام زمان رو میشه دید؟ خدا رو میشه دید؟ وقتی خدا رو میشه دید امام زمان نمیشه دید؟ این مال کیه؟ ولیکن رأته القلوب به حقائق ایمان. کی میبینه خدا رو؟ دل میبینه. دل کی؟ به حقائق ایمان، دلی که به حقیقت ایمان رسیده. اگه کسی افتاد تو شیب سعودی ایمان، روز به روز ایمانشو افزایش داد، لیزداد و ایمانن مع ایمانه هم. هر روز داره این ایمان رو تقویت میکنه. این هی این حجاب ها رو کنار میزنه، جامعه پر از یزید و شمرم که بشه، این قلبش متصل به امام زمان میشه، مثل اویس قرنی. به حسب ظاهر پیغمبر رو تا حالا ندیده، یه بارم که رفته پیغمبر رو ببینه، از یمن هم پاشده راه افتاد، رفته مدینه، ساعتی رفته که پیغمبر نبودن، با مادرش هم قرار داشته که غروب شهرش باشه، پشت در رسیده برگشته بدون که پیغمبر ملاقات کنه. پیغمبر میان میفهمن که بوی بهشت میاد از سمت قرن، بوی بهشت این خونه رو پر کرده. بهشون میگن یه جوانی آمد به نام اویس. خب اتصال شدیدی داشت، بزرگان و عرفا هم خیلی دو داستان اویس قرنی مانو میدن. یک بار همش پیغمبر که اصلا ندیده، یک بار امیرالمومنین رو دیده، اونم شبی بوده که تو جنگ صفین به امیرالمومنین ملحق شده، فردا شهید شد. یه بار امیرالمومنین دیده، شب رسیده فردا شهید شد. شدت اتصالش به پیغمبر و امیرالمومنین در اوج. بعضی هم صبح به صبح با پیغمبر به قول ماها کله پاچه میخوردن، آبگوش میخوردن، کوبیده میخوردن، همش تو سفر و رفیق گرمابه و گلستان و هر نماز با پیغمبر و هر جنگ با پیغمبر. و ولی تهش چی شد؟ تهش شد ارتد در ناس بعد النبی الا ثلاث او اربع. بعد پیغمبر همه مرتد شدن، 3-4 نفر فقط مونده. این معلوم شد که این رابطه ظاهری اونی نیستش که ما رو نجات میده، اون رابطه باطنی باید برقرار بشه. وگرنه تو این عالم وجود ما از همسر پیغمبر که نزدیکتر به پیغمبر نداریم، که شدت ارتباط جسمی و با پیغمبر از همه شدیدتر. ولی همین بعضی همسران پیغمبر رو در روایاتمون چه تعابیری در موردشون داریم، در قرآن چه تعابیری در موردشون داریم. کانت ها تحت عبدین من عبادنا، قرآن در مورد همسر لوط و همسر نوح میفهمد اینا قوی ترین و شدیدترین ارتباط رو داشتن با بنده های خالص ما، ولی ضرب المثل کفره، تو جهنمه. اون ارتباط قلبی مهمه. ارتباط قلبی رو چی ایجاد میکنه؟ ایمان. چی تقویت میکنه؟ تقویت ایمان، تشدید ایمان. هرچی ایمان شدیدتر بشه، این ارتباط قوی‌تر میشه، عمیق‌تر میشه. مرحوم آیت الله العظمی بهجت مسجد جمکران وارد شده بودن، مداح داشت میخون، همینطور که داشت میخون گفت یا صاحب الزمان، آقا جان کجایید الان؟ همینه که ما میخونیم. آقای بهجت به یکی از همراهاشون فهمده بودن، یعنی میدانیم کجا نیستند که میپرسیم کجا هستید. کجا هستید یعنی یه جاهایی نیستید دیگه، کجا نیستند که بپرسیم کجا هستید. این مال کسیه که به فرج شخصی رسیده. امام زمان غیبتی نداره که من بخوام دنبالش بگردم، کسی دنبال میگرده که غایب براش. امام زمان حاضره، از من حاضرتره برا من. این مال کیه؟ مال کسی که به حقیقت ایمان رسیده. ولی خب طول میکشه آدم به اینجا برسه، زحمت داره، کشاکش زیاد داره، تو شیب نزولی میفتیم. این شیب نزولی باعث ضعف ایمان میشه، ایمانمون ضعیف میشه. توی برهه های توی دوره های ممکنه ایمانمون تقویت بشه. فاطمیه از هیئت میریم، منبر میریم، ماه مبارک رمضان، قرآن میخونیم، مسجد میریم، از شهوات فاصله میگیریم، از خورد و خوراک فاصله میگیریم، از مجالس حرام و لغو فاصله میگیریم. ببینیم حالمون خوبه، کم کم حس و حالمون داره بهتر میشه، ایمانمون داره تقویت میشه. روزای دیگه این میشه، ایام چه میدونم نوروز میشه، مسافرت میریم، با اهل غفلت میریم، یکم که میریم احساس میکنیم شلوول شدیم، نمازه هم داریم زورکی میخونیم، قبلش نمازه رو با حال میخوندیم، یه حالی برای قرآن خوندن داشتیم، الان زورمون میاد، یه میلی برای حرم رفتن و زیارت داشتیم، خیلی الان حس حرم و زیارتمون نیست، حرم هم میریم خیلی ارتباطی برقرار نمیکنیم. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف ایمانه. یه بخشش هم طبیعیه، یعنی هممون گرفتارش میشیم. خیلی زحمت داره آدم ایمانشو به یه نقطه محکمی برسونه که دیگه دچار سقوط و لرزش نشه. این ضعف ایمانه. ایمان وقتی ضعیف شد تو شیب نزولی افتاد، اولش کم میشه، از یه جایی کمتر شدنش باعث بیماری دل میشه. قرآن ازش تعبیر میکنه به والذین فی قلوبهم مرض. یکم که پایین تر اومد، هی این استانداردها رو از دست میده، استانداردهای ایمان در رو تضعیف میشه، پایین میاد. هرچی این استانداردها کم میشه، ایمان پایین تر میاد، به یه سطحی میرسه میشه الذین فی قلوبهم مرض، پایین تر میاد میشه منافقین. هی این ایمانه رنگ میبازه، به درجه نفاق که میرسه اصلا دیگه تو قلب خبری از ایمان نیست، اگه چیزی هم باشه تو ظاهره، اونم به خاطر منافع ظاهریشه، منفعتی داره، به هر حال فایده ای داره، از امام و رهبری و شهدا و اینو به هر حال نون داره، یه فایده دنیایی برامون داره، به حسب ظاهر نشون میدیم که اینا رو قبول داریم، اعتقاد داریم، تو دل هیچ خبری نیست، هیچ اعتقادی نه به اینا داریم، نه به فکرشون، نه به حرفشون. این میشه نفاق. الذین فی قلوبهم مرض، هنوز یه کمی یه تمایلاتی داره، ولی شک و شبهه و تردید تو وجودش زیاده، حرف منافقین و مشرکین روش اثر داره، بیشتر از حرف اولیاء خدا روش اثر داره، وعده وعیدای اینا براش جدیتره، واقعیتره تا وعده وعیدای اونا. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف ایمانه. حالا چی کار باید کرد برای اینکه از ضعف ایمان خارج بشیم؟ یه بحث خیلی مهمی است امروز میخوام عرض بکنم، هر چقدر وقت اجازه بده به این بحث بپردازیم. یه شاه کلیدی رو امروز میخوام واردش بشیم، از اون شاه کلیدای جدیه، خدا نصیب بکنه این شاه کلید رو به هممون، از اون شاه کلیدایی که آدم میتونه بپره تو مراتب ایمان با این شاه کلید. قرآن یه شاه کلیدی به ما داده تو رابطه با شیطان. خب میدونین درگیری بین شیطان و رحمان، این کشاکش هم برای اینه که شیطان میخواد بکشه سمت خودش. این شیب نزولی که میگیم شیبیه که آدم میفته به سمت شیطان، میرو باید شیطان انسان رو، این میشه شیب نزولی. شیب سعودی شیبیه که اولیاء خدا میگیرن ما رو، اونا میقاپن ما رو. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این میشه شیبه سعودی، خدا ولایت داره از ظلمات هی میبره به سمت نور، هی تقویت میکنه، هی نورانی تر میشه. این میشه همون حقایق ایمان که هی حقیقت براش بیشتر روشن میشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. از اون ور وقتی کافر میشه طاغوت ولایتشون میگیره، چیکار میکنه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، هی میبره تو ظلمات. این میشه شیبه نزولی. حالا چیکار کنیم از این شیبه نزولی در بیایم بریم تو شیبه سعودی؟ راه حلش اینجاست. در سوره مبارکه نحل آیه 99 میفرماید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خدا واقعا چه لطفی در حق ما کرده که پته شیاطین رو تو قرآن ریخته رو آب. چه لطفیه. شما فرض کنید الان از جلسات خصوصی نتانیاهو دستگاه شنود داشته باشید، تمام شد، در جریان باشید که الان چه نقشه‌ای برای شما دارن، برنامه هاشون چی، این چه نعمتیه، چه امکانیه، چه ابزاریه. خدا از سری ترین جلسات شیاطین، از اصلی ترین برنامه های شیاطین، از اول خلقت تا آخر خلقت با دستگاه شنود همه رو در اختیار ما گذاشته. کجا؟ تو قرآن همه رو گفته. اینا برنامه شون چیه؟ با شما چه کار دارن؟ از کجا نفوذ میکنن؟ از کجا راه بسته میشه؟ از کجا میخورن؟ ولی خب الحمدلله این بحثای قرآنی خصوصا در مورد شیطان خیلی خبری ازش جایی نیست. خودش هم دستن در کار این قضیه هست دیگه، نمیذاره اصلا کسی خیلی سمت این بحثا بره. میفرماید که شیطان سلطنت نداره نسبت به اون کسایی که ایمان دارن و توکل دارن. سلطنت شیطان رو از کیا نفی کرده؟ اونایی که ایمان دارن. ایمان رو هم تو چی علامتش رو معرفی کرده؟ تو توکل. میرسیم به یک کلید واژه جدی، توکل. همه داستان تقریبا میشه گفت تو این یک کلمه است. این بالا بره ایمان بالا میره، پایین بیاد ایمان پایین میاد. شیطان هم دنبال اینه که اینو ازت بگیره. این اون سلاحیه که زمین بذاری باختی، سوختی، رفتی. خیلی نکته است اینجا. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این آیه و آیه بعدیش خیلی نکات داره. امروز کلی باز نکته دارم مثل همیشه از تفسیر المیزان. دیگه رفقا میگه بابا انقدر نخون، تو اینا رو جمع میکنه، هی تو جلسه میای میگی که نکته دارم وقت نمیشه، من هی استرس پیدا میکنم. دو تا نکته بردار بیار، همون دو تا رو بگو، حیفم میاد آخر این نکات مطرح نشه نیاد. حالا ما زورمون رو میزنیم با خودمون میاریم، حالا چقدر برسیم بگیم با خداست. الله میفهمد از این آیه چند تا نکته فهمیده میشه. نکته اول اینه که این استعاذه که هی گفتن پناه ببر به خدا، ببینید نکات چقدر قیمتیه. رحمت و رضوان بی پایان خدای متعال بر علمای ما، خصوصا بر علامه طباطبایی که سالگردشون رو تازگی پشت سر گذاشته. این که میگه به خدا پناه ببر، فاستعذ بالله، این استعاذه چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی چی؟ به خدا پناه ببر یعنی چی؟ یعنی هی بگو اعوذ بالله اعوذ بالله، اینه لفظشو بگو. الله میفرماید که از این آیه فهمیده میشه استعاذه واقعی توکل به خداست. این که میری تو پناهگاه خدا، کی میری؟ وقتی توکل به خدا داری. کی از پناهگاه خارج میشه؟ وقتی توکل تو حد دست میده. خیلی نکته است، همین یه دهه منبره. استعاذه توکله، لفظ فقط نیست، لفظ هم اثر داره، خوبه، لفظی که دلو بیاره. استعاذه توکله. و سلطنت شیطان رو از کیا نفی کرده؟ از اونایی که توکل دارن. شیطان دیگه نمیتونه سوار بشه، نه اینکه وسوسه نمیکنه، وسوسه میکنه، سلطنت نداره. بین وسوسه و سلطنت تفاوت. تو چنگ نیست، از چنگ در میره دورا دور دیگه. حالا یه سری امواج میده، بعضیش میخوره بعضیش نمیخوره، یه کمی میکشه گاهی سمت خودش، مثل اون داستان شیخ انصاری معروف شنیدید. شاگردش خواب دیده بود که داره میکشه سمت خودش. شنیدید دیگه؟ کم گفتید، یعنی باید بگم قضیهش، وقت کمه آخه. گفتش که خواب دیده بود که شیطان یه سری غل و زنجیر داره، شاگرد ایشون خواب دیده بود گردن خلق الله انداخته، بعضی زنجیرها کلوف بود، بعضی زنجیرها نازک بود، بعضی اصلا یه سیم خیلی نازک، بعضی اصلا سیم هم نداشت، سوت میزد فوت میکرد میومده. دید شیخ انصاری رو یه زنجیری که تو کلوف انداخته، سالگرد ایشون هم بود، داره میکشه. بعد دید شیخ انصاری اومد یهو کند در رفت. فرداش اومد بهشون گفت که آقا من دیروز خوابی دیدم. شیخ انصاری خیلی با عظمته، بعضی بزرگان مقید بودن در گرفتاری ها، یادن یاسین برایشون میخوندن، حاجت روا میشدن. خیلی شیخ انصاری شخصیت فوق‌العاده ای، حالا وقت نیستم اون دیشون بیشتر صحبت کنم. گوه من جوجی خوابی دیدم. چیه داستانش؟ ایشون خب نه شهریه میگرفت نه از این سهم امامی که بهش میدادن چیزی برمیداشت و اینها، یه اتاقی داشت، پولا رو اونجا میذاشتن و تقسیم میکردن. خیلی هم توی فشار اقتصادی شدید ایشون زندگی میکرد. اهل سنت میگفتن که انقدر در ایشون زهد دیده بودن، میگفتن که زهد ایشون مثل زهد مولای ما عمر ابن خطابه. خیلی زهد شیخ انصاری شدید. دست نمیزد به این پولا. گفت من دیروز خیلی دیگه به این فشار اومد، دیدم هیچی تو خونه نیست، گفتم یه درهم قرض کنم، با اینکه سهم داشته، هم سهم مرجعیتش بوده، هم سهم طلبگیش بوده، شهریه داشته، حقش بوده، گفتم قرض کنم پول دستم اومد برگردونم. رفتم پولرم برداشتم، تو کوچه هم رفتم تا مغازه برم، به خودم گفتم تو قرض میکنی من فردا پس فردا میخوای قرض رو برگردونی؟ زنده ای؟ من مطمئنی زنده میمونی؟ از کجا مطمئنی برمیگرد؟ سهم ما برای چی برداشت؟ برگشتم پولو گذاشتم سر جاش. این اون زنجیر شیطان بود که پارش کرده بود. دقیقا هم کجا کار کرده بود؟ اونجایی که توکلو به هم ریخته. دیدید مطلبو؟ بعد اون شاگرده گفته بود که من به ابلیس گفتم پس من چی؟ گفته بود تو که بچه خوبی هستی، تو اصلا زنجیر نمیخوای، صدات بزنم میه، تو اصلا زنجیر نمیخوای. این داستان چیه؟ داستان ایمان، داستان توکله. پس وسوسه داره، سلطنت نداره. سلطنت از کیا منتفی میشه؟ سلطنت ابلیس، اونایی که توکل داره، چه فردش چه جامعهش. اون جامعه‌ای که تو شیب سعودی قرار میگیره میشه جامعه ظهور، جامعه‌ای که نمای این جامعه وقتی از بیرون نگاه میکنی همش توکله. حالا توکل چیه عرض میکنم شده جلده معنای دقیقش. فعلا پاسخ ابتدایی و ساده و اجمالیش اینه، توکل یعنی اعتماد کردن به خدا، رو حرف خدا حساب باز کردن، خدا رو جدی گرفتن، بقیه رو جدی نگرفتن. این برام مهمه، اینی که خدا گفته تو حسابم هست، میدونم کار دستشه، میتونه و کمک میکنه، کارو در میاره. این میشه توکل. جامعه‌ای که این مدلی بود دیگه شیطان نمیتونه بهش آسیب بزنه. خیلی اینا نکات مهمیه ها، خیلی اینا مهمه. دشمن ما که اینا رو خوب بلده، میدونه ما به ما چه شکلی باید آسیب بزنه، ماها نمیدونیم از کجا داریم آسیب میخوریم. کار فرهنگی اصلا یعنی چی؟ هی کار فرهنگی، کار فرهنگی، کار فرهنگی یعنی تقویت توکل، یعنی تقویت ایمان. تقویت ایمان مهمترین رکنش چیه؟ توکل. اینو باید بیاری بالا، اینو باید عیار بهش بدی. این میشه کار فرهنگی، این میشه رشد، این میشه تقویت ایمان. الله میفرماید که از این ور گفته به خدا پناه ببر، این پناه بردن به خدا توکله. از اون ور اصلا بندگی رو تو توکل دونسته. دیگه حالا بحثای قرآنی داره، نمیدونم چقدر حوصله‌تون میکشه. آیه ای رو میاره از آیه 42 سوره مبارکه هجر، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. کار علامه اینه دیگه، تفسیر قرآن به قرآن میکنه، منحصر به فرد دیگه، این در طول تاریخ نبود، البته از استادش مرحوم قاضی یاد گرفته ایشون. میگه اینجا گفتش که اونایی که توکل دارن رو توی شیطان بهشون سلطنت نداری. در سوره هجر جور دیگه گفت، گفت بنده های منو بهشون سلطنت نداری، معلوم میشه اصلا خدا وقتی میگه بنده های من منظورش کیاست؟ اونایی که توکل داره. بعد بگم بقیهشو، میگه و نشون میده که اونایی که توکل ندارن بنده های شیطانند. تعبیرش این عبارت اینه: فمن لم یتوکل علی الله فهو من اولیاء الشیطان. این جمله از علامه طباطبایی. هر کی توکل به خدا نداره از اولیای شیطانه، برده شیطانه. خیلی عجیبه این جملات. اینا اون جانمایه اصلی مطلبه. 6 ساعت در مورد امام زمان و ظهور و اینا صحبت بکنیم، این حرفا توش نباشه مفت نمیارزه. اصل حرفا ایناست. سرباز امام زمان یعنی کی؟ آدم امام زمان یعنی چی؟ جامعه مهدوی یعنی چی؟ سرباز یعنی اون که اهل توکله. جامعه مهدوی یعنی جامعه که توکل داره. از سلطنت شیطان خارج میشه. تو تا وقتی توکل نداری تو سلطنت شیطانی. همون مهدویتت هم شیطان وسط برنامه‌ریزی میکنه. هم جلسه شیطان بلده جلسه دعای ندبه بگیره، ابن الحسن بگه، شینی شربت برای امام زمان پخش بکنه. امام زمان یکی پایه‌های حکومت اونو سفت میکنه. بهت میکنی با لفظش که مشکلی نداره، با چهاردیواری کعبه که شیطان مشکلی نداره، با خم و راست شدن نماز که مشکلی نداره، با اون باطن اینا مشکل داره. باطن همه این دینداری و رفت و اومدن و اینا چیه؟ توکله. بندگی خدا اصلا یعنی چی؟ یعنی توکل. یه گریز بزنم، به قول امروزی ها یه فلشبک بزنم. یادتونه یه جلسه بحث شد، فرمود عبادن لنا اولی بأسن شدید، بندگان خالص من که اینها قدرتمندن، اینا میفتن به جون یهودی ها، فجاسو خلالت دیار. امام صادق فرمودن اینا کیا بودن؟ اهل قوم. سه بار قسم خورد امام صادق هم بالله اهل قوم. اونجا چه تعبیری کرد؟ فرمود بندگان خالص من. این ایرانیایی که میرن پدر اسرائیل رو در میارن، اسرائیل رو نابود میکنن، بعدش هم پدر سفیانی رو در میارن، در تلاویف سفیانی رو میکشن که این چیز عجیبیه. سفیانی در تلاویف کشته میشه. چرا؟ تلاویف چی کار میکنه؟ سفیانی تلاویف یعنی چی؟ اصلا اونجا چه ربطی به سفیانی داره؟ اونجا هم ایرانی ها پدرش رو در میارن. بعدش هم حضرت میفرستن دنبال خراسانی، خراسانی میاد باشون بیعت میکنه که حالا بحثایی داره. اینا رو قرآن ازشون چه تعبیری کرد؟ عبادن لنا، بندگان خالص من. این عبادن لنا رو کجا باید تفسیر شدی؟ تو این آیه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. این عبادی رو علامه فهمود کیان؟ اونایی که توکل دارن. پس کیا اسرائیل رو نابود میکنن؟ اونایی که اهل توکل. مطالب ببینید با قرآن وقتی بیاد جلو اصلا این چیز دیگه میشه. دیگه به پیشگویی و حرف رمال و این گفته 2 سال دیگه و اون گفته 4 سال دیگه و به اینا دیگه کسی کار نداره. قاعده دستشه، فرمول دستشه، میدونه چی به چیه. حزب الله پیروزه، حزب الله هم اونایی هن که توکل دارن. میخورن. اتفاقا این خوردن ها و شکستن ها و آسیب ها و اینا برای محک توکلشونه. خدا میاد تو صحنه کارو تموم میکنه. خدا که بند تیر و ترقه و تفنگ و ترکش و این چیزا نیست. خدا اتالله و بنیانه و من القواعد، رگ و پی نتانیاهو دست خداست. خدا نمرود رو با یه پشه از بین برد. منصور دوانیقی لعنت الله علیه به امام صادق گفت خدا این پشه رو برای چی خلق کرده؟ حضرت فرمود لیوزل بهل جبارین. خدا اینو خلق کرده جبارین رو با ذلیل کنه، مایه ذلت جبارین. خدا بخواد نابود بکنه با پشه نابود میکنه. گنده ترینا رو، نمرود کجا، نتانیاهو کجا؟ قدرتی که نمرود داشت، امکاناتی که نمرود داشت، یه ابراهیم بود رو بروی نمرود، با مگس با پشه کارشو تموم کرد. خدا که بند تیر و تفنگ ما نیست که مثلا نه F-35 ندارین شرمنده نصرت هم نمیاد. F-35 باید داشته باشی بتونم کمکت کنم. خدا که بند F-35 نیست. خدا فرعون رو تو آب غرق میکنه، از همون آبی که فرعون موسی رو از همون آب گرفته. خدا یه موسی رو میخواسته خلق بکنه، فرعون 4000 تا رو به خاطر این کشته که این به دنیا نیاد، همین یه دونه رو به دنیا میاره میده بغل فرعون، میگه بزرگش کن، پوشکشو عوض کن ببینم. خدا که بند این چیزا نیست. خدا از ما امکانات نمیخواد. البته ما دستور داده فکرتونو کار بندازید، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چی دارین بردارین بیانین وسط، دشمنتونو بترسونید، هر امکاناتی که میتونین اضافه کنین به خودتون، مجهز باشید، مسلح باشین. این بحثش جداست، ولی خدا کارش لنگ تیر و تفنگ نیست. خدا از ما توکل میخواد، خدا از ما بندگی میخواد، خدا از ما میخواد که اتفاقا به این اسباب ظاهری دل نبندیم. اگه به موشک دل بستی، خدا به موشکت واگذارت میکنه. اگه به فلان شخصیت دل بستی فکر کردی که اون همه کارته، خدا به همون واگذارت میکنه، اتفاقا همون موقع شکست میخوری. قدر شخصیت ها و نعمت ها و امکاناتت هم باید بدونی، حفظش کنی، تقویتش کنی. در این حال باید بدونی اینا کاره نیست، خدا همه کار است. شیطان تو همین بستر آسیب میزنه، ایمانتو ضعیف میکنه. وقتی به این ظاهر دل بستی، شیطان خودش مرض اصلیش ظاهرگرایی بود. اون بیماری هم که میخواد سرایت بده پخش بکنه ظاهرگراییه، همه رو با ظاهرگرایی میگیره. مشغول ظواهر که شدی میبازی، میخوری، میگیرتت، ایمانت ضعیف میشه، کم کم بیمار دل میشه آدم. بیمار دل اونیه که فقط محاسباتش ظاهریه. ما چند تا تانک داریم؟ اونا چند تا تانک دارن؟ بمبای ما چقدره؟ بمب اونا چقدره؟ اونا اتمی دارن، ما نداریم. با همینا میشینه حساب کتاب میکنه. بچه‌ام به این نتیجه میرسه که خب پس باید گوش بدیم چی میگن. پس ما زورمون نمیرسه، باید راه بیایم. دیگه حالا دیگه اونا دوستان خودشون الحمدلله ذهنها آماده است برای تطبیق سیاسیش. ما چند وقت تو ترکیم وارد تطبیق سیاسی نمیشه. همه چیزاش محاسبات ظاهریه. بندگی خدا تو توکله. بعد فرمود تو سلطنتت به اینایی که من تبعک من القاوین، اونایی که دنبالت راه میافتن. معلوم شه اونایی که دنبال شیطان راه میافتن، اونایی که اونایی هم که توکل ندارن، ظاهر بینن. نکته قشنگ اینه که در مورد این اهل قومی که گفتیم کار اسرائیل رو تمام میکنن بر اساس روایات دیگه، مقدمه ساز اصلی ظهورند و چیزای دیگه، تو اون روایت امام کاظم علیه السلام که این روایت هم یه روز دیگه خوندیم، یکی از تعابیر خیلی قشنگی تو اون روایت بود در مورد اهل قوم، رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق، مردی از قوم قیام میکنه مردم رو دعوت به حق میکنه. بعد ویژگی این قومی ها چیا بود که عرض کردم منظور ایرانی هاست؟ چند تا چیز فرمود، آخریش این بود و علالله یتوکلو. این چقدر قشنگ، چقدر رو قاعد از همه چی. ویژگی اینایی که مقدمه ساز ظهور امام زمانن، این ایرانی هایی که ما هی میگیم ایرانی ها، ایرانی ها، قومی ها، قومی ها، اینا ویژگیشون چیه که ما از اینا دم میزنیم؟ ویژگیشون اینه که اینا فقط به خدا توکل دارن. تو همین فضا هم روش میکنن ها. توکل فقط این نیست که یه چوب دستت توکل داری بعد مثلا توقع داری که این چوبه اجدعا بشه. نه، توکل که داری اتفاقا خدا اون چوبه تو برات میکنه موشک سجیل و چه میدونم این چیزایی که الان ما داریم. اینا محصول توکل بوده دیگه. شرق و غرب در رو به روی ما بستن، یه سیم خاردار به ما نمیدادن، پانسمان به ما نمیدادن. این جوانای ما، این برای بچه های ما. بله؟ بله، خونه آلوده میدادن به ما. این بچه های ما با توکل به خدا با چه سختیایی این کتاب خط مقدم رو معرفی کردم تازگی، سیر تاریخ داستان موشکی ایران رو تو این کتاب گفته، در قالب زندگی نامه شهید حسن تهرانی مقدم که سالگرد ایشون هم نزدیک بود، یعنی گذشت دیگه. اونجا ببین با چه وضعیتی اینا پا میشن میرن لیبی و سوریه و اینا، همونا هم دریغ میکنن از کمترین امکانات. با چه زحمتی، با چه داستانی میان آروم آروم شروع میکنن با توکل، با توسل، که یه بخش عمدهشون قضیه ای که شهید تهرانی مقدم تو حرم امام رضا علیه السلام براش رخ میده. خدا دستگیری میکنه، بالا و پایین بستن. خب من که نبستم رو، من قراره علمو بدم، من قراره حالی کنم، من قراره سلاح بهت بدم، تو منو داشته باش. نه تحریم، من که تحریمت نکردم که، تو از تحریم من باید بترسی. همین جمله بعضیا خندشون میگیره. همون خنده علامت چیه؟ ضعف ایمانه، علامت مرضه، علامت نفاقه. وقتی میگه آقا تحریم نعمته، بیا تحریم نعمت. آره برای دل بیمار نه، تحریم برای دل بیمار نعمت نیست. تو صاحبت آمریکاست و دوم تکون بدی یه چیزی جلوت بندازه. اونی که ربش خداست، او مالک همه عالمه. لله خزائن السماوات والارض. آیهش هم آوردم، خیلی آیه جالبیه. در سوره مارکه منافقون این آیه. میدونین جمعه ها مستحب دو تا سوره تو نماز جمعه خونده بشه. یکی سوره جمعه، یکی سوره منافقون. تهش دیگه ائمه جمعه ما بندگان خدا دیگه نماز طولانی میشه اینا، خیلی دیگه لطف کنن سوره جمعه رو میخونن که اونم غالبا نمیخونن. مستحب سوره جمعه خونده بشه و سوره منافقون. چرا باید هر جمعه سوره منافقون خونده بشه؟ چرا؟ این سوال نیست برای شما. تازه در خود سوره جمعه هم بحث جدی در مورد منافقینه. آیات ابتداییش هم در مورد ایرانیاست. و آخرین لما لم یلحقوا بهم، اینو گفتن ایرانی ها هستن که هنوز ملحق نشدن، هم نیومدن. وقتی که آیات نازل شد فهمود شما مؤمنین یه تعدادی هم هستن میان بهتون ملحق میشن. هر جای قرآن گفته یه تعداد هم هستن بهتون ملحق میشن، منظور ایرانیاست. این یادگاری داشته باشین این جلسه. خدا هر جا تعریف کرده فهموده که خوباتون، البته همتون هم الان نیستین، بعدن بعضیاتون میان، اون بعدن بعضیاتون میان ایرانیان. تو روایت مفصل داره، منم براتون چندین روایت آوردم، وقت نمیشه الان بخوام بخونم. هر جا گفته اون مؤمنایی که الان نیستن ایرانیان، بعدن میان جای شما میان، به شما ملحق میشن. لم یلحقوا بهم، منظور ایرانیان. هر جمعه همه امام جمعه ها بعد این سوره رو بخونن، مردم یادشون بیاد که ایرانی ها میان. و هر جمعه بعد سوره منافقین رو بخونن که یادشون بیاد که کیا برن، کیا برن، کیا بیان، ریزش ها و رویش ها. اونم نماز جمعه که مهمترین نماز هفته است، تنها نمازی که شما واجب پشت امام بخونید، بقیه نمازا واجب نیست پشت امام خونده بشه. آیه هفت سوره مراکه منافقون چی میگه؟ هم الذین یقولون. ویژگی منافقین چیه؟ سبحان الله از این آیات قرآن که تا آدم میشنوه اصلا ناخودآگاه ذهنش یه جاهایی میره که من نمیخوام ذهنتون اونجا برم، خودتون دیگه ذهنتون میره. الحمدلله. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. منافقین کسایی هستند که میگن جیب اینایی که دور پیغمبران رو خالی کنین، اینا رو تو فقر و فلاکت بذارید، تحریم کنید. گاهی تحریم بیرونیه، گاهی هم تحریم درونیه. اتفاقا تحریم بیرونی وقتی کار سازه که تحریم درونی از فعال میشه. ما بخش جدی مشکلمون تحریم داخلیه که این کار کیاست؟ کار منافقینه. عمدن همه چیو تعطیل میکنن، میگن باید به فلان کنوانسیون متصل بشی. واکسن نمیاد، نمیذارن. FATF. بعد یکی میاد که به اینا اعتقاد نداره، واکسن هم برات میاره. این هفته پیش میگفتن تا FATF تصویب نشه واکسن نداریم، باید همه بمیریم. رو به قبله که کاخ سفید باشه، نه آن خانه سیاه. این کاخ سفید قبلشونه دیگه. رو به قبله درازیم، هرچی آقام میگه باید قبول کنیم. واکسن بهمون نمیدن، واکسن هم فقط واکسن آمریکا، جاهای دیگه به درد نمیخوره. فایزر باید بزنیم، بقیه همه آب مقطره. بیشترین بدبختی هم تو دنیا همین واکسن فایزر به بار آورد. رئیس جمهور عوض شد، تو هیئت دولت فیلماش منتشر شد، تا آخرین جلسات شهید رئیسی رضوان الله علیه به اینا میگفت آقا واکسن رو گفتن. نمیشه، نه نمیذاره، نمیشه، FATF نمی، اصلا راه اصلا نیست. ایشون اومد با دو تا تماس، بعد که ایشون آورد چی گفتن؟ گفتن مگه خوم رنگرزیه دست کنی در بیاد، ما همه کارشو کردیم. که آیات این نفاق رو هم جلسه قبل خوندم برات. بخورید میگن ما نبودیم، خوردید. میزنید میگن ما زده بودیم. این ویژگی منافقینه. میمیریم از بیواکسنی، میگه حرف ما رو گوش نمیدی که FATF تصویب بشه واکسن بیاد. واکسن میاریم، ما آوردیم. مگه تو میتونی یه روز واکسن درست کنی؟ این ویژگی منافقی. منافقی میگن دور پیغمبر رو لا تنفقوا علی من عند رسول الله، جیب اینا رو خالی کنید، اینا رو تو فقر و فلاکت و گرسنگی نگه دارید، حتی ینفذوا، ول کنن کم کم پیغمبر رو. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که منظور اینه که حتی یتفرقوا عنه فلا یتحکم علینا. پایه های حاکمیت پیغمبر سست میشه، مردم وقتی که گرسنه شدن احساس میکنن مقصر پیغمبره، کم کم پشت پیغمبر رو خالی میکنن. این سیاست منافقین تو جامعه اسلامیه که گرسنه نگه میدارن دوربری های پیغمبر و پیغمبر متهم میشه، اتهامم از این جهته که چون نذاشته با کفار رابطمون خوب بشه گشنه شدیم. خیلی عجیبه، اینا آیه تو قرآنه. جالب نیست برای شما که این آیه تو قرآنه؟ سوره منافقینه که هر جمعه باید خونده بشه. بعد خدا چه پاتکی به اینا میزنه؟ منافقین وقتی این کارو میکنن جوابش چیه؟ یه پاسخی برای مؤمنین داره، یه تحلیلی در مورد منافقین داره. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. همه عالم خزائنش مال خداست، تو چنگ خداست. اون احمقی که فکر میکنه با مذاکره کنیم آب خوردن داشته باشیم، این ایمان نداره. خزائن آب و دریا و برق و همه امکانات دست منه. البته معناش هم نیست که تو خونت بشینی دکمه بزنی همه اینا وصل بشه، باید کار کنی، تلاش کنی. ولی معناش هم این نیستش که فکر کنی باید بری برای بقیه دم تکون بدی. اتفاقا اونجا به خودت واگذارت میکنم. هر وقت به دشمن من رو بیاری به خودت واگذار میکنم. این قاعده رو از امیرالمومنین داشته باشین، قاعده عجیبی. فهمو هر وقت مردم برای گشایش دنیویشون یه چشم‌پوشی از دینشون کردن، همون دنیاشون رو از دست میدن، هم دینشون رو از دست میدن، هم بدبختی و گرفتاریشون شدیدتر میشه. این قاعدهش در نهج البلاغه فهمیدم امیرالمومنین. ما به کرات اینو تجربه کردیم. هر وقت برای فایده دنیوی از یه حرفی از حرفای خدا چشم‌پوشی کردیم، هم دنیامون رو از دست دادیم، هم دینمون رو از دست دادیم، هم آخرتمون رو از دست دادیم، هم بدبخت‌تر شدیم. این قاعدهش. خدا میزنتت. خدا میزنتت. نتانیاهو کیه؟ من میزنمت. یه جوری میزنم به خواب شبت نبینی. از یه جایی میزنمت که هیچ دشمنی نتونه تو رو از اونجا بزنه. تو اون بحث جریان ارتداد رو همین نکته تاکید داشتیم. هیچ وقت در طول تاریخ ما این همه گزینه برای رهبری نداشتیم. امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. از یه جایی خدا اینا رو زد گرفتار شدن به اراذل امت. اراذل و اوباش اومدن به بیت وحی رو آتیش زدن. اراذل و اوباش، کسایی که مردم جاهلیت عرب هم برای اینا احترام قائل نبودن. این همه گزینه رهبری بود، یهو دست جامعه اینطور خالی شد، اینطور به خاک سیاه نشست. اینجوریه، خدا میزنه. ترس اونجاست. خزائن آسمون و زمین دست منه. منافقین حرفا حالیشون نمیشه. منافق فقط به اسباب ظاهری نگاه میکنه. خزائن آسمون زمین چیه؟ اقتصاد دست ایناست. دیگه حالا من هی مثالهای سیاسی ایناش هم تو ذهنم میاد که چون بنا ندارم خیلی به اینا بپردازم. گفتگوهایی میشد، میگفتش که آقا تو دنیا 200 کشور، چرا بند کردیم به 3 کشور؟ میگفتش که چون 80% اقتصاد دنیا دست همون 3 کشور. اینه. لله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. منافقین حرفا حالیشون نمیشه. علامه میفرماید که چون نمیفهمن رازق خداست. منافق رازقیت خدا رو درک نمیکنه، نمیفهمه خدا از کجا میتونه تامین کنه. از تو اعماق زمین، از تو آسمون یه کسایی رو سر راه میذاره، یه چیزایی، یه اسبابی. همه اسباب دست خداست. دشمن تو میتونه یه کاری بکنه، با زبون خودش، با دست خودش، با فکر خودش، با پای خودش زمینگیرش کنه. اون خودش با دست خودش یه کاری بکنه، خودشو نابود کنه، تو رو تقویت کنه. اصلا من تو رو با اینا تقویت میکنم. تو با من باش، بسپار به من، تو به من توکل داشته باش. عرض کردم اینجا یه جلسه آمریکا شاهو تجهیز کرده بود علیه شوروی. همه اون سلاح‌ها افتاد دست ما، 8 سال باش جنگیدیم با اذناب آمریکا. فکر این به خیالش نمی‌رسید که تمام این انبار مهماتی که داره از شاه پر می‌کنه دست باکری و همت و خرازی می‌افته. اینه، تو با من باش. من دارم برات، من می‌تونم. من اداره می‌کنم. باد تسخیر منه، آب تسخیر منه، رعد و برق، آسمون، زلزله، قارون از تو خود زمین خودش، تو خونه خودش بردم تو زمین. همون قصر عجیب و غریبی که دلها رو میبرد همونجا زمین گیرش کرد. تو به من بسپار. لذا تو این سوره مبارکه مائده آیه‌ای که خوندیم جلسات قبل اینطور می‌فرماید: فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. بیماردلا میشتابند به سمت کفار. چی میگن؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. اسمش هم این میذارن که میخوایم تهدید زدایی کنیم، میخوایم رابطه ها رو خوب کنیم، به فکر معیشتیم. البته کسی مانع مذاکره نیست، اما مذاکره همینجا بحث کردیم. مذاکره از سر عزت، قدرت، با تهدید. اصلا با تهدید با مذاکره کرد، با ترس، با ایجاد رعب باید مذاکره کرد. کاملا هم خوبه، به حق، درست. ولی مذاکره از سر ضعف، همین که فقط عشقت به این باشه که پیاماتو جواب بده، سین میگونه استیکر بفرسته. چرا سین کرد جواب نداد؟ چرا دیگه به من توییتامو جواب نمیده؟ با هم دیگه بتونیم توییت بزنیم، با هم گل بفرستیم، با هم نمیدونم عید و تبریک بگیم. رابطه رو دوست داره. اسمش هم میذاره رفع گرفتاری مردم. میبینه گرفتاری برطرف نشه، گرفتاری ها بیشتر شد، بدتر شد. هنوز که هنوزه یه عده توی مملکت ما دارن برای ترامپ دم تکون میدن. تیتر بعضی روزنامه ها رو ببینه، برای ترامپ. همین ترامپی که وقتی میرفت اینا همه آمریکا رو خلاصه کردن تو ترامپ، گفتن آمریکا که بد نیست، ترامپ بده. وقتی هم که میرفت گفتن که این قاتل قاسم سلیمانی رفت. حالا که برگشت میگن این کاسبه، این میفهمه ما چی میگیم. یهو خوب شد، ترامپ هم خوب شد دیگه. ما از ترامپ دیگه چریکتر که نداریم تو این عالم. خود آمریکایی‌ها حالش از این حالشون از این به هم می‌خوره. اینا باز اون ترامپ رو سفید می‌کنن. یعنی تو خود آمریکایی‌ها قفل این کارا. این اون کششه. قرآن اسم اینو می‌ذاره تولی. کشیدن به سمت شیاطین. از کجا نشأت می‌گیره؟ از عدم توکل. قدرت دست کیه؟ پول دست کیه؟ امکانات دست کیه؟ کی باید دکمه رو بزنه؟ کی باید تحریم رو برداره؟ ترامپ، آمریکا، پنج به علاوه یک، اتحادیه اروپا، سازمان ملل. خدا چی کار است؟ خدا خوبه. سبحان ربی الاعلی و بحمد. خدا خوب، ناز. آمریکا همه کاره. این چیزی که عربستان داره. می‌بینید دیگه عربستان. این مصداق بارزشه دیگه. حالا هم در عربستان انشالله حرف داریم، میرسیم خدمتش انشالله چند جلسه بعد. عربستان داستان جدی داره، قبل از ظهور باید بشینیم بحث بکنیم در موردش. میدوئن سمت کفار. چرا؟ میگن که نقشا ان تصیبنا دائره. اسمشو میذارن، الله میفهمه که بهونه میارن. اینا دنبال حل مسئله نیستن، اینا دنبال رابطن، عشق دارن، علاقه دارن، میکشن سمت اونا. حرفای خدا پیغمبرم اینایی که منافقن و بیمار دلن یه ما شعار میدونن. اینم آیه شو بخونم و کم کم دیگه بحثو تمام کنیم. دیگه بعضی روزان رو این جمله ما حساس شدن، میگن تو وقتی میگی نکته آخره، تو نکته آخره 50 دقیقه صحبت میکنی که بقیه تو اون 50 دقیقه دوتا سخنرانی میکنن. میگه نکته آخره، میگه دیگه نکته آخره لااقل نگو. چشم، نکته اوله تازه هم تازه شروع شد. در سوره مبارکه انفال میفرماید که چقدر زیباست. ببینید چقدر عمیقه این آیات قرآن. محکی برای خود ماها. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. منافقین و بیماردلا، آیه 49 انفال. منافقین و بیماردلا تو جنگ وقتی قرار میگیرن، شرایطو که میبینن، امکانات دشمنو که میبینن، امکانات خودمونو که میبینن، عده و عده رو که میبینن، تعداد اونا رو میبینن، تعداد ما رو میبینن، ترس میفته تو وجودشون. بعد چی میگن؟ به اینایی که صف وایسادن میگن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، راه قدس از کربلا میگذره و حیفا و تلاوی و با خاک یکسان میکنیم و اسرائیل رو نابود میکنیم و اینا، اینا همینجوری با تمسخر و تعجب و اینا نگاه میکنن، میگن این دیوونه ها چی میگن؟ کی مغز اینا رو شستشو داده؟ اینا یه مشوار تو خالیه. قرره ها اولاء دین ها. این شعارهای خدا پیغمبر اینا رو فریب داده، یه مش حرف مفته اینا، معاذالله، یه مش شعار احساسات خوبه، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، نمر اول انقلابه. این آقا امکاناتشو ببین، تجهیزاتشو ببین، پایگاه نظامیشو ببین، این میزنه سیلوهای گندمتو میزنه، این میزنه نیروگاه برقتو میزنه، سد آبتو میزنه، تموم کارت، تمین آبودیم. غزه رو شما نگاه میکنی هیچی هم نداره، اما اول هم بیمارستاناشو زدن و سوختشو زدن و برقشو زدن و همه چیز زدن و هنوز هم اینا زندن و هنوز هم پدر اسرائیلو در آوردن، همون غزه نیم وجبی. ما که قرآن گفته اولی به اصلا شدید، انشالله اگه باشی میترسونن ما رو. کاری که اون نمیتونه با سلاح و تجهیزاتش بکنه، منافقین و بیماردلا با وسوسه و تلقینات و القاعات میکنن، میترسوننت، نزنی ها، میزنن ها، نابود میشی، بدبخت میشی، بیچاره میشی، نکنی ها، نگی ها، بشی میشی، ولشو، هیچی جواب نده، برود نیا، بگو من نفهم، ای مگه زدی منو، اصلا برو نیا. در حالی که اون بیشتر میترسه. آیاشو خوندم براتون جلسه قبل از سوره مبارکه 8، فهمود اینا از شما بیشتر از خدا میترسن، یادتونه آیاشو خوندم، شماها رو بیشتر میترسن تا خدا، ولی منافقین و بیماردلا یه کاری میکنن که شماها رو میترسونن. بعد اون خوشخوشانش میشه، میگه من نمیتونستم بذارم، یه خودش از ترسش همه چیو تعطیل کرد، خودش اومده میگه موشکا رو میدیم، خودش اومده میگه من خودم بکشم نمیتونم موشکا اینا رو بدم بگیرم، خودش اومده موشکاشو بده. بعد قرآن چی میگه؟ میگه اینا همچی حرفی میزنن، و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. پاسخش چیه؟ اونی که توکل داره خدا عزیز حکیمه. خیلی زیباست بحثایی که علامه اینجا داره، میفرماید که اونایی که توکل دارن میدونن سررشته دست خداست، کار دست خداست، و خدا کفایتش میکنه و خدا کمکش میکنه و خدا پیروزش میکنه. بیماردلا مرضشون سر چیه؟ سر عدم توکله. به این مسائل ظاهری دل میبنده، به این اسباب ظاهری دل میبنده، همینا رو معیار قرار میده. این میشه شاخص ما. هر چقدر ظاهر گرا بشیم از امام زمان دور میشیم. اصلا در روایت ما فرموده یؤمنون بالغیب، این غیب کیه؟ امام زمان. اتصال به امام زمان مال کیاست؟ مال کسایی که ایمان به غیب دارن. هر چی ظاهر گرا میشه از امام زمان دور میشه. نکتهشو دارید دیگه، خیلی نکته کلیدی و مهمیه. این آیه رو بخونم و بچی بعد باز هنوز ادامه میدم. بعد میرم آیه بعدی. در سوره مبارکه آل عمران میفرماید که آیاتیه خیلی زیباست. ما واقعا مشکل کم بوده وقت داریم. این جلسات باید 4-5 ساعته باشه. یا لااقل هر روز باشه. هر روز باشه روز 2 ساعت باشه که یکم بحث پیش بره. در سوره آل عمران آیات معروفی که در مورد شهدا شنیدید به بعدش جالبه. علامه چه کرده؟ رحمت الله یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. خدا بشارت میده با فضلش، با نعمتش، و اجر مؤمنین رو ضایع نمیکنه. اینجا یه بحث میاره علامه در مورد ولایت خدا. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. کسی که ولی خدا شد دیگه ترس نداره، دیگه قصه هم نداره، نه بابت چیزایی که از دست میده ناراحت میشه، نه بابت چیزایی که ممکن از دست بده ترس پیدا میکنه. این علامت کیه؟ ولی خداست. اگه اینجور نبود میشه ولی شیطان. جانمایه توکل هم همینه، همین عدم ترس. چرا ترس نداره؟ علامه میفهمه چون که میدونه اینا مال خداست، خدا هم که همیشه هست. امام یه جمله معروف داره رضوان الله علیه، میفهمود که مثلا از من و کی و اینا نباید ترسید، با مرگ من مثلا چیزی عوض نمیشه، یه همچین تعابیری. شما باید، امام خطاب به این دشمن ها میگه، شما باید دعا کنید خدا بمیرد، تا خدا زنده است این مکتب زنده است، این نهضت زنده است. مسئله اصلا اینجاست، با ایکس و ایگرگ و اینا چیزی عوض نمیشه، این آستین خداست، نه مشت خداست که همیشه هم پره، همیشه پره. خدا اراده بکنه این ستون رو میکنه برای شما منبع علم و قدرت و همه چی. اراده بکنه در کسری از ثانیه، در کسری از ثانیه، اصلا به ثانیه نمیرسه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمام، ما بشینیم قصه بخوریم که بعد فلان رهبر چی میشه، بعد فلان کس چی میشه، بعد فلان سردار چی میشه. خدا رو هم حساب میکنی یا نه؟ حالا میخوای قصه تو بخوری بخور، ولی انگار یه جور قصه میخوری، انگار جای خدا داری قصه میخوری. اولیاء خدا خوف نداره، تو کار تو بکن. خوف اگه هست از منه، از خودمه. من کاری بکنم از چشم خدا بیفتم، من وظیفه‌مو انجام ندم، بقیهش که ترس نداره. ما اگه حرفی که بهمون زدن داریم گوش میدیم، داریم میریم جلو، همش حل. خدا اراده میکنه سلیمانی که در عالم حکومتی مثل اون نبوده و نخواهد آمد، که فیل و جن و تمام موجودات سپاهش باشن، از یه ور دیگه عالم خبر نداره، هدهد براش خبر میاره. هدهد برای حضرت سلیمان که باد تسخیرشه، نجواها رو همه جای دنیا می صدای حیوانا رو میفهمه و میشنوه، نجوای مورچه رو با بقیه شنید، فهمید چی داره میگه، صدای مورچه رو میشنید، خبر نداشت پادشاه سبع این زنه توی یمن دم و دستگاه رو انداخته، صدای مورچه ها رو میشنید، از این خانومه خبر نداشت. کی خبر آورد؟ هدهد. اینا حرف داره دیگه، معنا داره. میگه من باشم با هدهد کار سلیمان رو میندازم، با هدهد تو به من بسپار بابا. همه اینا، این هدهد تو بعضی روایت هم داره پهباده دیگه، فهمود برای ما دنبال آب میگردن، روایت از امام باقر علیه السلام، فهمود پهباد رو میفرستیم میره میگرده منابع زیرزمینی آب رو پیدا میکنه. تمام این حشرات و حیوانات و همه اینا تسخیر خداست، همه اینا با شما هاست، اگه شما با خدا باشید. همه اینا طرف شما، اگر هم روبرو خدا بایستین همه اینا علیه شما. همون طاغوتی هم که بهش دل میبندین همون پدرتون رو در میاره، همون بیچارتون میکنه، همون اول از همه سرتون رو زیر آب میکنه دیگه. نمونه هاش فراوانه دیگه، با رضا شاه چیکار کردن، با محمد رضا چیکار کردن، با قذافی چیکار کردن، صد تا نمونه داره. انگلیسی‌ها پدر رضا شاه رو در آورده. این آیه رو می‌خواستم بخونم دیگه وقت نمیشه، آوردم این آیه رو، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، دیگه واقعا به این جلسه نمیرسه. چی میفرماید؟ میفرماید اینا تو نعمت خدا، اینا تو آرامشن، قصه ندارن، باکی ندارن. آدم که توکل داره تو آرامش محض. بنی صدر از مملکت فرار کرده بود، همه در استراب تو اون شرایط سال 60، ما که نبودیم البته اون موقع، خوندیم توی تاریخ، حالا اون بزرگترهای جلسه بودن دیدن، مملکت رئیس جمهور نداره، بالا و پایین مملکت هم زدن، 6 تیر 7 تیر توی 2 هفته کل مملکت تقریبا فلج شد. یعنی رو حساب ظاهر نگاه کنین کار انقلاب تمومه. آقای خامنه ای رو زدن، آقای بهشتی رو زدن، 72 تن حزب جمهوری رو زدن، رئیس جمهور با اون اوضاع کف خیابون دارن آدم میکشن، رجوی و گروهکش، جنگ اینور داره میزنه، چمران هم همون روزی که بنی صدر رو عزل کردن چمران رو زدن، وزیر دفاعمون، هم جنگو داریم میبازیم، هم داخل رو داریم میبازیم، هم سرانمون رو داریم از دست میدیم. اینا استرس داشتن که امام الان چه حالی داره، سکته نکنه امام. حاجی احمد آقا فهمید، من نگران بودم، رفتم پشت پنجره ببینم امام داره چیکار میکنه. تعبیر ایشون اینه، تعبیر مال ایشونه، من حالا میگم از ایشونه. گفت دیدم قرآن دستشه، مثل یه پیرزن تو مسجد میشینن قرآن میخونن با آرامش تیب خاطر، آبگوششو بار گذاشته اومده مسجد. دیدم امام خمینی نشسته یه پیرزن داره قرآن میخونه. شبش که خبر داده بودن بنی صدر در رفته، این سران جمع شده بودن، همه استرس چیکار کنیم. این خانم دباغ سالگرد ایشون هم تازگی بود، همه سالگردشون بوده. خانم دباغ نقل میکنه، خدا رحمتش کنه، میگه که این جمع داره هم بودن سران حاکمیت، مثلا امام ساعت 10 میخوابید، اینا نشسته بودن چیکار کنیم. امام خب راه حلای گفته بودن، نه الان چیکار کنیم، بیانیه بدیم تا صبح اصلا خوابمون نمیبره فلان. امام گفته بود آقایون ساعت 10 من باید بخوابم. گفتن آقا وضع مملکت، ایشون فهمید من دیر بخوابم به کارهای سحرم نمیرسم، کارهای فردام اختلال پیدا میکنه. ما تا همینقدر وظیفه داشتیم، بقیهش دست خداست. اما فکر کنم من بیدار بمونم، خدا میگه که بیداری؟ نخواب یا کارو قفل کرده. خدا استرس برش میداره، اه امام خمینی خوابید، حالا من چیکار کنم؟ خدا میگه بخواب، تو اون وقتی هم که بیدار بودی همه کارو من میگردم. تو بگی راحت بخواب، مگه تو کاری هستی؟ خرمشهرم من آزاد کردم. تو میگی بخواب بابا، تو هم وقتی که بیداری حواست به من باشه، وقتی که خوابی من حواسم به تو هست. اون هلیکوپترهای آمریکا رو کی زد؟ ما سرنگون کردیم. امام چه قدرتی، ما سرنگون کردیم، شنها سرنگون کردیم، شنها مأمور خدا بوده. تو با من بالاترین تجهیزات آمریکا رو با شنای بیابون صحرای طبس که همین الانش به درد هیچ جای مملکتمون نمیخوره، این شنای اونجا، یعنی همین الانش خاصیتی نداره، شنهای صحرای طبس با بی‌خاصیت ترین چیزای این مملکت بالاترین تجهیزات و امکانات آمریکا رو خدای بار زده. آقا اینا جلوی چشممون رو باز داریم، باز یه مش شیاد شیطان این وسط سوسه میان. خیلی ناعجیبه. آقا یه وقت کسی ندیده، یه وقت کسی صبح تا شب از اینا دیده. این البته نشون میده ماها هم که باید بگیم، یادآوری کنیم، کوتاهی میکنیم. ذکرهم به ایام الله، هی باید به یاد بیاری. یه وقتی عرض کردم آقا چرا اردوی راهیان نور راه نمیفته بردن ببرن، یه حالت چهاردیواری درست کردن اونجا تو صحرای طبس، هلیکوپترهای سوخته آمریکاست، خیلی دیدنیه، وسط بیابونی مسجدی هم بغلش ساختن، اردو راهیان نور بر راه بیفته بردن ببرن اونجا تو مسجدش نماز بخونن، دور اون سی مفتولیا طواف کنن، قدرت خدا رو همه نزدیک ببینن، روایت کنن برای همه. این نسل جدید اصلا خیلی این چیزا خبر نداره، اصلا نمیدونه چی هست، اصلا صحرای طبس چیه، کجا هست، اصلا قضیهش چیه. ما هم نمیگیم، بعضی وقتا میترسیم، نه اینا نسل زدن گارد میگیرن، اصلا من اون خدا خبر نداره. بعد قرآن میاره روی مطلب، میگه اینایی که توکل دارن خیلی زیباست، شیاطین. اینجا علامه تعبیر میکنه به اینکه اینایی که این حرفو میزنن شیطانن. این نکته رو داشته باشید، خیلی زیباست. میفرماید که این کسایی که تو دل مردمو خالی میکنن از امکانات شیطان، از امکانات دشمن میترسونن، اینایی که میترسونن، خدا میگه لا تخافوهم، از اینا نترسید. علامه تعبیرش اینه، الناس القائلین لکم ما قالوا لان ذالکم الشیطان. اونایی که میان شما را از دشمن میترسونن، اینا شیطانن، خودش شیطانه، این شیطان انسه، همون که وسوسه فی صدور الناس. علامه میفهمد همونایی که تو دل مردم وسوسه میکنن که من الجنت و الناس، بعضشون جنن بعضشون انسانه، اون ناسش میخواد تو جامعه تشخیص بدی شیاطین ها همینا که شما را از دشمن را از جنگ میترسونه، دل شما رو خالی میکنن، شما رو از فضای توکل خارج میکنن. هر کی شما رو از فضای توکل خارج میکنه شیطانه و میبره تو ولایت شیطان. اینا رو تو جامعه بشناسید. به مرحوم شهید رئیسی، یکی از وزرایشون اواخر، میگه ایشونو بردم توی دفتری داشت توی ریاست جمهوری، دفتر کوچکی بود، گفت بردم ایشون پای تخته واسهش توضیح دادم تو اتاق پشتی که شما اگه میخوای سال بعد رأی بیاری بر این کارا رو بکنی، 1 2 3 4 5 اینو بگی تو رسانه، نسبت به این واکنش نشون بدی، نسبت به اون واکنش نشون ندی. از وزرای محترم دولتای رئیسی بود، رحمت خدا به شهید رئیسی عزیز. گفت شهید رئیسی نگاهی که گفت آی دکتر فلانی مشرک شدی؟ خدا رو، خدا هست، چی میخوای رأی بیاری این کار؟ وظیفه‌مون رو انجام بده. 10 روز قبل از شهادتش اومد تو قم، گفت ما از قضیه حجاب کوتاه نمیایم، الان چیزی که وظیفه شهریمون انجام میدیم. سفت وایسا 10 روز بعد این چه تشییع شد در مشهد، تشییع ایشون از تشییع حاج قاسم پرشکوه‌تر و پرجمعیت‌تر بود. کارتو انجام بده، نه آخه رأی نمیاریم، نه آخه من میخوام رأی بیارم. آخه چرا اینا راه دارید؟ میخوام رأی بیارم، آخه اونو بگم دیگه رأی نمیارم. خب بعد منو رأی منو دیگه نداری، یا رأی اینا رو داری، من دیگه پشتت نیستم، من ولت میکنم، بعد میخوری از زمین و آسمون، از بالا و پایین، از چپ و راست، از بغل دستیات میخوری، منو نداری، منو داشته باشی، من هوا تو دارم. یه پیرمرد 90 ساله نصف قلبش کار میکرد، حضرت امام سال 58 سکته کرد، نصف قلبش کار میکرد، با نصف قلب این پیرمردی که همه اون سران اول مملکت هم زدن ده سال خدای نظام رو برد تو اون جنگ ها، تو اون موشک پارون، تو اون وضعیت، تو اون تحریم بین المللی، با یه پیرمرد 90 ساله ای که نصف قلبش کار میکنه خدا دنیا رو ریخ به هم. بابا خداه، خدا رو داشته باش. امام زمان از ما اینو میخواد، این آدم میشه آدم امام زمان. هی به این اسباب که نه آخه اونا نمیدونی فلان، آخه امکانه، آخه رسانه، رسانت من میشم. آقای رئیسی بنده خدا کمترین چیزایی که باید به مردم واضح ترین چیزا رو نمیتونست به مردم منتقل کنه که آقا ما اومدیم چی شد؟ رسانه هم نداشت، یعنی وقت نداشتن آدمو دور و برش که بخوام بشینن حرف بزنن، همش درگیر کار بودن. الان رسانه شده خود خدا، میگه خب مردم فهمیدین دیگه پس برق نمیرفت داستانش چی بود؟ بله خدایا، خب حالا بشین تو سرتون بزنین ببینم یه رئیسی دیگه واسهتون بتونم پیدا کنم. البته دارم، بعد تو سرتون بزنین تا بدم. حالا فعلا بچشید، حالا هنوز تازه اول داستانه، بعد قشنگ بفهمین رئیسی که بود و چه کرد. من حالیتون میکنم، میفهمونم بهتون، تا نونتون رو حالیتون میکنم. رئیسی بود نون داشتید. شیاطین چی میگن تو جامعه؟ میگن که ان الناس قد جمعوا لكم. آقا دشمن همه پشت به پشت هم دادن، زیادن، فخشوهم، بترسید. فزادهم ایمانا، اون بندگان خالص من اینو که میشنون ایمانشون تقویت میشه. چرا؟ چون میبینه شیاطین دارن اینو میگن، چون توکل دارن. الان یه تحلیل قشنگ اینجا داره که وقت نیست بهش بپردازم، که چرا مؤمنی وقتی اینو میشنون اتفاقا ایمانشون تقویت میشه. یه تحلیل روانشناختی میده علامه که دیگه خودتون ان شاءالله مراجعه کنین به این آیات در سوره مبارکه آل عمران، هم آیات قبلش هم آیات بعدش، خیلی نکته داره علامه طباطبایی و خیلی قابل استفاده است. این داستان توکله. توکل باعث چی میشه؟ توکل دو تا نکته دارم در توکل دیگه، واقعا نکته آخره میخوام برم تو روزه. حالا هفته پیشم شهادت بود نتونستیم بیایم، بعد هفته پیشم جبران کنیم دیگه، امروز با یه روزه پروپیمونی ان شاءالله داشته باشیم که حق هفته پیشمون هم ادا بشه. چیو بگم؟ نکته رو؟ نه دیگه وقت نیست دیگه، خسته میشن عزیزان. حالا یه نوبت دیگه ان شاءالله. توکل چی کار میکنه؟ تو این آیاتی که تو سوره مبارکه مائده داشتیم چی فرمود؟ فرمود اینا مرتد میشن، جاشون کسایی میان. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، یادتونه دیگه. یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الله. فعلا اینجاشو داشته باشید. اینایی که استبدال صورت میگیره که فرمود پیغمبر فرمود قبیله سلمانن، ایرانیان، ان شاءالله ما باشیم، اینا ویژگیشون چیه؟ از ملامت نمیترسن. اینو علامه، این یکی از نکاتی که فرمودین بگیم اینه. علامه اونجا توضیح میده که اینا که اهل توکلن از ملامت نمیترسن، هی میزنن تو سرشون بابا جنگه، بابا میزنن، بابا اینطوره، بابا اونطوره، نمیترسه، ایمانش هم تقویت میشه. لا یخافون لومت الله، ملامت روش اثر نداره. کسی اگه ملامت روش اثر داره علامت چیه؟ عدم توکله. همین تا یه تیکه میندازن که اوه بابا خیلی دیگه آخون شدی، همه ریشیه گذاشتی، عتب میزنی، ملامت میکنن. آه، یا حلاله یا حرامه یا واجبه، یا مثلا فتوا نمیدم، کاری ندارم، ممکن کسی هم برسه، ممکنه کسی برسه به اینکه واجب هم نیست، ولی اگه رسیدی به اینکه واجبه برای چی با یه متلک در میری؟ تو بعد توقع داری تو سپاه امام زمان جا داشته باشی؟ باید لا یخافون لومت لائم باشه، واجبه، به درک تو بدت میاد، من برای تو ریش میذارم. اونی که داده گفته بذار نزن. گاهی بعضی مواجهات هست دیگه، مثلا میگم ما ریشامون میزنیم خاکستری ها رو جذب کنیم. گفتم خب با این استدلالی که شما میارید منم عمامم رو بردارم که جذب بشه. از یه جای دیگه قضیه پیوند میخوره. هی روی حساب نه، ما عمامه رو بردیم ریشامون هم بزنیم، یه کراوات هم ببندیم، تموم میشه، شیطان از تو راضی میشه. تو مصلوب الحیثیتت نکنه ولت نمیکنه. تازه تا ته ختم که بری یه لگد میزنه میگه انی بری اومنگ. سوره 8 که این آیه شو اون جلسه نخوندم، ادامهش این بود، فرمود منافقین با کفار رو هم میریزن، به اونا میگن ما پشتتونیم. آبا که از آسیاب میفته مشرکین و کفار یه لگد میزنن به منافقین، که مثل شیطان از قال للانسان اکفر. بعد اینو میگه، این آیه مال بعدمونه، میفهمد داستان میدونی شبیه چیه؟ شبیه شیطانه که به بنی آدم میگه کافر شو، فلما کفره، وقتی کافر میشه میگه انی بری اومنگ، میگه حالم ازت به هم میخوره، گبر کافر بت پرست، برو گم شو. داستان کی بود؟ مغول بود؟ کی بود؟ میرفت سرزمین ها رو فتح میکرد، اونایی که باهاش همدستی میکردن بعد اعدام میکرد، یادتونه دیگه، یه قضیه بود. کی بود این کارو میکرد؟ چنگیز بود. چنگیز میرفت سرزمین ها که میخواست فتح بکنه، یه ولوله و وسوسه تو اون جامعه مینداخت، تو اون کشور مینداخت، تسلیم میشدن، مملکت رو تحویل میدادن، وقتی تحویل میگرفت همه رو اعدام میکرد. میگفتن چرا؟ میگفت این فلان فلان شد، ملت خودشون رو فروختن از من حمایت کنن. این آدم های خودشو میفروشه پشت منو بگیره. اون قضیه زبیر هم که بله، اون پسر زبیر بود، مصعب. در حقیقت چی شد؟ فرمود داستان اینا شبیه شیطانه، میگه کافر شو، کافر که میشی میگه انی بری امه، حالا ازت به هم میخوره. این تا ته خط، چون فکر کنی حرف بخوای گوش بدی به یه FATF از تو راضی میشه؟ پارلمان عراق برداشت مصوبه کرد که آقا همجنس بازی توی مملکت ممنوع، جریمه داره. پدرشو در آوردن این سازمانای بین المللی. امروز صبح داشتم خبراشو میخوندم مجدد، BBC و یورو نیوز و بیانیه‌هایی که سازمان ملل داده بود علیه عراق. به چه حقی تو همجنس بازی رو تو این کشور ممنوع می‌کنی؟ دیدم رو پرچم رنگین کمانی راه میرین، فلان فلان شد، پدرتونو در میارن. شما فکر کنید با FATF آبونون به شما میدن، بعدش همجنس بازیه، بعد بیان تو مسجد ترویجش کنین. وگرنه من به شما آبونون علکی نمیدم، آبونون بدم برید دیرا به همجنس بازی بزنید. باز بعضی احمقا برن دل اینا رو به دست بیاره. مگه به دست میاد دل اینا؟ تا نابودت نکنه راضی نمیشه، نابودت هم که میکنم که خاک تو سرت کنه. بچه چه حرفای منو گوش کرد؟ انی بری اومنگ. این داستان ماست، همه چی هم از دست میدیم، هیچی هم نداره تش. لا یخافون فی الله لومت اللهم، از ملامت نمیترسه. این ویژگی کسی که توکل داره، این محکه برا ما، وظیفه تو انجام بده، ملامت نترس. مسخره میکنن، هو میکنن، کامنت میذارن، آنفالو میکنن، تو اداره باهات قهر میکنن، فامیلات قطع رابطه میکنن. یا وظیفه ما انجام دادم، اگه اشتباه کردم اصلاح میکنم، اگه اشتباه نکردم ترسی ندارم. دیگه چی؟ برم سراغ این نکته. توکل چیکار میکنه؟ پس یکی این که از ملامت نمیترسی، ولی بالاتر از همه اینا کاری که توکل میکنه اینه، ان الله یحب المتوکلین. این از همش مهمتره. توکل تو رو محبوب خدا میکنه، یحبهم و یحبونه، هم خدا رو دوست داره هم خدا اینا رو دوست داره، خدا اینا رو دوست داره اینا هم خدا رو دوست داره. اینا اون جماعت زمین ساز ظهور امام زمانه، محبوب خدا، محب خدا و محبوب خدا. آدمی که توکل داره هم محب خداست هم محبوب خداست. هرچی از تو توکل قوقا میکنه توکل. آه برای خدا این وظیفه است، پول نمیدن، فلان نمیشه، کسی نمیفهمه، تقدیر نکردن، باش کار خوب بود دیگه، لازم بود دیگه، بذار نفهمه کسی، میگه بعد میفهمید فهمید. بعد یهو خدا از این پستوها در میاره، نمایان میکنه یه کسایی رو، یه شهید حججی یهو میکشه بیرون. کسی به خیالش نمیاد این آدم یه سرباز صفر نجف آباد دوباره اعزام شده به سوریه، اینطور منفجر میشه یهو، با خونش خدا داعش و تومانش رو جمع میکنه، با خون این سرباز تازه کار پرونده داعش رو جمع میکنه. با منه، این با من بود. چقدر قشنگه امام زمان رو اینا حساب کرد. رهبر انقلاب یه تعبیر داشت سر حسن نصرالله به کار بردن، فرمودن صبر و توکل عجیبی که داشت، توکل عجیب. سر حسن نصرالله چی سر حسن نصرالله کرد؟ توکل. تو اون شرایط با اون وضعیت، لبنان که مثل ایران نیست، دل داد به خدا، سفتم وایساد، دیدید چون خدا چه کرد. تازه اول داستان سر حسن نصرالله دلها رو میاره، دل میدی به خدا، من به کسی کار ندارم، من تو رو میخوام. حرف تو، میگه منم با کسی کار ندارم، من فهم خود تو رو نگه دارم، من نگرت میدارم، همه جمع بشن، گرم است به هم پشت رقیبان، پی قتلم ای عشق دل افروز، دل من به تو گرم است، ای عشق دل افروز، دل من به تو گرم است. رهبر انقلاب توی فتنه 401 این شعر رو خونده، کف خیابون و دانشگاه اونا همه داشتن مکبر فلانی میگفتن، شعار میدادن، توهین میکردن. ایشون اونجا توی جلسه این شعر رو خوند: ای عشق دل افروز، دل من به تو گرم است. همه هم میبینی میرن، اینا میمونه، این همه سر و صدا، همه میخوابه و میبینید همه رفتن و فاطمه ماند. کسی فکر نمیکرد این تشییع جنازه خلوت انقدر در دل تاریخ شکوه ایجاد کنه. این همه تشییع جنازه شلوغ و پر سر و صدا خابید و رفت، ساکت ترین تشییع جنازه تاریخ، اونم هر سال دو بار. چه سریه در این دو تا فاطمیه، بلکه سه تا فاطمیه، سه تا شهادت، دو تا شهادت، دو بار فاطمیه. خدا اراده کرده بیشتر ناله بزنیم، بیشتر گریه کنیم، بیشتر یاد کنیم. یعنی کسی که نه قبرش معلومه، نه تاریخ دقیق شهادتش معلومه، ولی این همه ولوله است تو این عالم. این فرزندانش این عالم رو تسخیر کردن. همین امسال ما چند تا سید جلیل القدر از دست دادیم: شهید رئیسی، شهید آل هاشم، شهید نصرالله، شهید صفی الدین. اینا فرزندان فاطمه. کی فکر میکرد این بانویی که در دل شب مخفیانه دفن میشه، بعد قرنها این بچه یتیمایی که آستین به دهن گرفتن، از نسلشون بچه های بیان عالم رو کنفیکون کنن؟ کی فکرشون میکرد؟ اینا راز محب و محبوب شدنه، اونی که توکل داره این شکلی میشه. این روزه رو یادگاری امروز میخوام بخونم، شاید یکمی هم طول بکشه، اگه کسی حوصله داره بشینه، اگه نه دیگه من اذیت نمیکنم عزیزان. روزه دلی عجیبیه. در بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 43 صفحه 214 این روایت رو نقل میکنه. میخوام کاملش رو بخونم دیگه، بدون توضیحات برم تو متن روایت. به هم میریزه دل آدم ها. عجیبه این رابطه محب و محبوب. ببینید دیگه، اونی که توکل داره معشوق خدا میشه، عاشق خدا میشه. حالا شما ببینید تو این عالم معشوق اول عالم برای خدا کیه؟ امیرالمومنین فاطمه زهرا. این دیگه این عشقی است که اصلا زمینی نیست، آسمانی نیست. یه جلوه از این عشق رو حالا ببینید در این داستان شهادت. ابن عباس نقل میکنه: لما توفیت علیه السلام شقت اسماء جیبها. وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت، اسماء گریبانش رو پاره کرد. و خرجت فتلقاها الحسن والحسین. خارج شد از اون اتاق امام حسن و امام حسین، دیدنش، دیدن اسماء پریشونه، گریبان پاره کرده، صدا زدن: عین امنا، اسماء مادرمون کجاست؟ فسکتت، اسماء سکوت کرد. فدخلا البیت، حسن و حسین رفتن داخل خونه. فاذاهیه ممتده، دیدن مادر دراز کشیده. فحرکه الحسین، حسین مادر رو تکان داد. فاذاهیه میته، دید مادر از دنیا رفته، کار مادر تمام. جمله به جملهش نکته داره، وقت نیست دیگه، ای کاش یک ساعت فقط رو این بخش از این تاریخ و داستان شهادت حضرت زهرا جمله به جملهش رو تحلیل میکرد. دیگه بشنوید و عشق بریزید و آتش بگیرید و برسانید دلتون رو به این بچه های داغدار. تا امام حسین دید مادر کارش تمامه، صدا زد: یا اخا آجر اکل. آجرک الله فی الوالده. داداش تسلیت میگم بهت فقدان مادر رو. و خرجا ینادیان، زدن بیرون، هی فریاد میزدن: یا محمدا، یا احمدا، جدشون رو صدا میزدن: الیوم جدد لنا موتک، یا رسول الله، امروز دوباره انگار تو رو از دست دادیم. از ماتت امنا، مادرمون از دست دادیم. حالا توابی رو ببینید، خیلی عجیب. ثم اخبرا علیا، رفتن مسجد به بابا خبر بدن، بعد نماز ظهر بوده. این امیرالمومنین نیست که این همه زخم برداشته، این همه درد دیده، روزهای سنگین دیده، با عمر ابن عبدود مواجه شده، در خیبر کنده، شب جای پیغمبر خوابیده، این روزهای سخت و امیرالمومنین دیده، حالشو ببینید تو این مصیبت. خبر دادن به امیرالمومنین و هو فی المسجد، امیرالمومنین مسجد بود، حسن و حسین خبر دادن بابا مادر از دنیا رفت. فقشی علی، امیرالمومنین از حال رفت، قشی علی از حال رفت، حتی رش علیه الماء، آب پاشیدن به صورت امیرالمومنین. تصور کنید اون استوانه صلابت و غیره از حال رفت. ثم افاق، به هوش اومد، فحملهما، این دوتا بچه رو بغل کرد، حتی ادخلهما بیت فاطمه، بچه ها رو بغل کرد، با هم وارد اتاق حضرت زهرا شدن. و عند رأسها اسما تبکی، دیدن کنار سر فاطمه زهرا اسما نشسته گریه میکنه و میگه وای یتاما محمد، آی از این ایتام پیغمبر، منظورشون حسن و حسین بود. کنا نتعزا به فاطمه بعد موت جدکما فبمن نتعزا بعدها، بعد از پیغمبر دلمون به فاطمه خوش بود، بعد از رفتن فاطمه به کی دلمون خوش بشه. فکشف علیون ان وجهها، امیرالمومنین روپوش رو از صورت فاطمه کنار زد. فاذا برقعت عند رأسها، دید یه نامه ای کنار سر فاطمه زهرا است. فنظر فیها، نامه رو باز کرد امیرالمومنین، دید توش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصت بهی فاطمه بنت رسول الله، این وصیت فاطمه دختر پیغمبره. اوصت وهی تشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم به وحدانیت خدا، به رسالت پیغمبر، و ان الجنت حق و ان النار حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، شهادت میدم به اعتقاداتی که باید داشته باشم. یا علی انا فاطمه، علی من فاطمه، زوجنی الله منک، همون فاطمه ای که خدا منو به ازدواج تو در آورد، لأکون لک فی الدنیا و الاخره، تا تو دنیا و آخرت با تو باشم. انت اولا بی من غیری، تو عهده دار کار من باش. علی جان چی میخواد؟ درخواست میخواد بکنه، چطور نوشت مادر؟ عزیزم تو کارامو عهده بگیر، چی میخوای؟ هنتنی و قسلنی و کفنی باللیل، شبونه قسلم بده کفنم کن، و صل علی و دفنی باللیل، تو به هم نماز بخون، تو شبونه دفنم کن، ولا تو علم احدا، به کسی هم خبر ندی، و از تود او کلا، باهات خداحافظی میکنم علی، تو رو به خدا میسپارم. خوش به حال سادات این جلسه، البته به غیر سادات هم میرسه، ولی این دیگه یه سند افتخار و محکمی است برای سادات. تو وصیت نامه ای که فاطمه زهرا نوشته خطاب به امیرالمومنین، جمله آخرش اینه: اقرا علی ولدی السلام الی یوم القیامه، تا قیامت سلام منو به بچه هام برسون. میخواد بگه به یادتون بوده. فلما جن اللیل قسلها علی، شب که شد امیرالمومنین غسل داد، و وضعها علی السریر، روی تختی گذاشت فاطمه رو، و قال للحسن، خب برای نماز دعوت میکردن، دفن قرار بود مخفیانه باشه، به امام حسن فرمود ادعو لی ابا ذر، حسن جان برو ابوذر رو صدا کن. رفت اومد، فحملاه الی المصلا، دو سر این تابوت رو بلند کردن، آوردن برای نماز. فصلا علیها، امیرالمومنین نماز خوند بر فاطمه، نماز که تموم شد ثم صلا رکعتین، دو رکعت نماز جدا خوند. علما گفتن این دو رکعت نماز جدا نماز صبر بود، امیرالمومنین خوند. و رفع یدیه الی السما، نمازو که خون دستاشو به سمت آسمون بلند کرد، فنادا هاذهی بنت نبیک، خدایا این دختر پیغمبرت بود فاطمه، اخرجتها من الظلمات الی النور، از این تاریکی ها خارجش کردی به نور بردی. اینو که امیرالمومنین گفت در مناجات، فاذاعت الارض میلا فی میل، به اندازه یک میل در یک میل یهو یه تیکه از زمین روشن شد. ارادو ان یدفنوها، تصمیم گرفتن اینجا دفن کنن، قبر انگار خودشو نشون داد. نودو من بقعت من البقی الیه الیه، یهو دیدن یه تیکه از زمین صدا میزنه، صداش آمد، بیارید سمت من، بیارید سمت من. فقط رفع تربتها منی، تربت او از من برداشته شده، یعنی من قبر فاطمه، بیارید اینجا دفن کنید. فنظر او فاذا هی به قبر محفور، نگاه کردن دیدن یه قبر حفر شده آماده است. فحملوا السرير الیها، تخت رو آوردن کنار قبر گذاشتن، یعنی این تابوت، این چیزی که پیکر مطهر روش بود، اینو آوردن کنار قبر. فدفنوها، دفن کردند. خب تا اینجاش شنیدید، اینجاش اون بخش اصلیشه، بگم ناله بزنیم، هم دردی کنیم با امیرالمومنین. فجلس علی علی شفیر القبر، علی نشست کنار قبر. حالا ببین چی فرمود، فدای این مظلومی. صدا زد، یا ارض استودعتک ودیعتی، آی زمین امانتمو تحویل تو دادم. هاذهی بنت رسول الله، این دختر پیغمبره ها، حواست بهش باشه. بذار جمله تموم کنم برمیگردم به این عبارت. با زمین اینطور نجوا کرد، زمین پاسخ داد به امیرالمومنین، فنودی منها یا علی، جواب داد علی جان، انا ارفق بها منک، من با این پیکر بیشتر از تو، اونقدی که تو به فکرش بودی من بیشتر به فکرشم. فرج ولا تحتم، برگرد علی جان، غصه نخور. زمین به امیرالمومنین گفت. ونسد القبر واستوى، قبر پوشیده شد، صاف شد. بالارض فلم یعلم این کان الی یوم القیامه، دیگه تا قیامت کسی نمیدونه این قبر کجاست، که از این روایت فهمیده میشه حتی بعد از ظهور هم قبر فاطمه معلوم نخواهد شد. فهمون تا قیامت دیگه کسی نمیداند این قبر کجاست. دو تا نکته بگم از آخر این روایت. نکته اول، زمین به علی گفت برگرد قصه نخواه، آدم بی کس و کار این مدلی میشه. یکی نبود بیاد بهش بگه قصه نه، یکی نبود شونه هاشو بگیره، یکی نبود از رو قرب بلند نشه، چند تا بچه دورو برش، فدای تنهایی دیار میرن مومن. نکته بعدی، به زمین گفت امانتمو به تو سپردم، حواست بهش باشه. خیلی حرفه، خیلی حرف تو این جمله است، امانتمو به تو سپردم. یکی از معانیش اینه، این بدن خیلی ضرب خورده، خیلی آسیب دیده، الانم که غسل دادم فهمیدم چه خبره، بازو شکسته، پهلو شکسته، صورت کبوده. زمین تو باهاش مدارا کن، تو با فاطمه مدارا کن. دیگه چی؟ یه جورایی به در گفت دیوار بشنوه، یه جورایی انگار امیرالمومنین گفت اینا که نفهمیدن این امانت پیغمبره، به تو میگم ای زمین، تو حواست به این امانت باشه، این مردم نامرد بین در و دیوار. انگار نه انگار امانت پیغمبره. با آتش به جانش افتادن، با در به جانش افتادن، با تازیانه به جانش افتادن، با غلاف شمشیر به جانش افتادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، السائع از سفره با برکت فاطمه زهرا متنعم بفرما. شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان، ما رو اهل ایمان و توکل قرار بده، ما رو از شر شیاطین انس و جن نجات بده، جامعه ما جامعه مقدم ساز ظهور امام زمان قرار بده، رهبرمان تا ظهور حضرت ولی عصر در کنف لطف و حمایت خودت مؤید و منصور بدار. شر ظالمین به خودشون برگردان، اسرائیل و آمریکا نیست و نابود بفرما. خدایا به فضل و کرمت حوائج مسلمین برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.